پس از داعش مطرح شد و اینکه ما خودمون را از داعش جدا کردیم، موجب شد که مرزبندی بین این اسلام عقلانی از اسلام افراطی و متحجر بیشتر آشکار بشه برای جهانیان. بنابراین این اسلامی که عرضه شد در مقابلش رویکردهای متفاوتی مطرح شد. یک رویکرد اسلام و وریتا بود، یعنی در واقع معتقد بودند به پذیرش حقیقت اسلام که همین اسلام اعتدالی و عقلانی است. یک رویکرد اسلام و فوبیا، اسلام هراسی، به معنای ترس از این اسلام که ممکنه که جامعه غرب را فرا بگیره، و رویکردهای دیگه ای مثل اسلام و رومیا مطرح شد که من به اون کار ندارم. اون چی که بیشتر میخواستم عرض کنم این است که وقتی که این اسلام عقلانی ارائه شد، الان یک اسلام جدیدی در اروپا مطرح شده به نام اسلام اروپایی، که به نوعی بخواند این اسلام عقلانی ما را باز دوباره به کناری بگذارن. در گذشته اسلام بنیادگرا به نام اسلام کنسولی مطرح بود. یعنی چی؟ یعنی اسلامی که کنسولگری های کشورهای عرب حامی اتباع خودشون در اونجا بودن. مثلا امام جماعت های سعودی بودن که همواره از عربستان حقوق می گرفتن و افکار وهابیت را به اروپا می آوردن. این منجر به بمبگذاری های متعدد و شکل‌گیری فعالیت های تروریستی در اروپا شد. از طرف دیگه برای اینکه اروپایی ها را به سمت انقلاب اسلامی نکشونند، الان در غرب نسل جدیدی شکل گرفته که متولد غرب هستند و معتقدند که دیگه نیازی نیست که به اون کنسولگری های غربی مراجعه کنند. تابعیت خود اون کشور را خواهند داشت، تابعیت کشور اروپایی را، و رویکردهای معتدل و سکولار را هم دنبال میکنند. در عین حال خودشون را از اوریجین یا اصالت اون کشور هم معرفی میکنند که هم بتونند یک پیوندی برقرار کنند بین اروپا و سایر کشورهای اسلامی و هم بتونند به اصطلاح مانع از این بشن که مسلمانان به کشورهای دیگه گرایش پیدا کنند. بنابراین تلاششون بر ارائه یک اسلام اروپایی بومی در خود اونجاست، به جای اینکه نگاه کنند به سایر کشورها. این روال جدیدیه که در غرب الان شکل گرفته و تلاششون این هست که دیگه تأثیرات انقلاب اسلامی را به حداقل برسونند، و نه تنها در مورد انقلاب اسلامی بلکه تأثیرات اسلام بنیادگرای سلفی را هم به حداقل برسونند، تا اینکه بتونند طرف اعلام میکنه که من تابعیت افغانی یا تابعیت قطری یا مصری دارم ولی اروپایی هستم.
یعنی معتقدید که این پروژه یورو اسلام یک پروژه هست که به صورت هدفمند داره دنبال میشه برای اینکه اینا رو حل بکنن در جوامع اروپایی؟
بله، یعنی برای هضم و جذب این مسلمانان در جامعه اروپا و قطع کردن اونها از کنسولگری های کشورهای اسلامی به نوعی.
بعد این پروژه رو کی داره دنبال؟ یعنی دولت های اروپایی پشت این قضیه هستن؟
بله بله، در پروژه جدید اروپا اسلام اروپایی هم میتونه نشون بده که اروپا با اسلام مغایرت و مخالفتی نداره، و از طرف دیگه کسانی که مسلمان هستن میتونن در مناسب حکومتی حضور داشته باشن بدون اینکه پیوندی با جوامع پیشین خودشون داشته باشن.
نکته جالبی بود، خیلی عالی. رفت و برگشتی خواهیم داشت و دوباره بحث رو با دکتر پی میگیریم.
انقلاب اسلامی از منظر اندیشمندان و سیاستمداران جهانی.
راشد القانوشی رهبر حزب النهضه تونس گفته است قرن حاضر اسیر جاهلیت مدرن و نوین است. آنچه به استعمارگران تعلق دارد بنیانهای جاهلی است و انقلاب اسلامی این بنیانهای باطل را برهم زده است. انقلاب اسلامی مفاهیم بلندی ماننده روحیه خدایی، روحیه شهادت طلبی، مقاومت و جهاد را در زندگی مسلمانان و بشریت احیا نمود. جنبش های اسلامی دیگر پیوسته در صدد رفع اختلاف نظر با قدرت های امپریالیستی برآمدند، در حالی که انقلاب اسلامی توانسته است سلطه همه جانبی استعمارگران را در سایه اتحاد و هماهنگی توده ها در هم بکشند. پروفسور روژه گاردی اندیشمند فرانسوی معتقد است به راستی انقلاب اسلامی که امام خمینی رحمت الله علیه آن را رهبری کرد به هیچ یک از انقلابهایی که در قبل برپا گردیدند شبیه نیست. در طول تاریخ انقلابهایی بودند که به هدف تغییر نظام سیاسی برپا گردیدند. انقلابهای اجتماعی هم در جهان رخ داده است و نشانگر خشم فقرا علیه اغنیا بود. انقلابهای ملی هم خشم خود را علیه استعمارگران و غاصبان خالی کردند. آنچه قابل توجه است انقلاب اسلامی ایران دارای تمامی این انگیزه ها بود. انقلاب اسلامی علاوه بر این حامل معانی جدیدی بود که نه فقط حکومت سیاسی اجتماعی استعماری را سرنگون کرد، بلکه مهمتر از آن تمدن و جهان بینی خاصی را که در مقابل دین علم شده بود واژگون ساخت. انقلاب اسلامی ایران تأثیرات زیادی در بیداری مسلمانان و جهان و احیای باورهای دینی داشت. در عصری که می رفت عزت و شوکت اسلامی توسط استعمارگران و دشمنان اسلام پایمال گردد و اخلاق و ارزش‌های اسلامی به بوته فراموشی سپرده شود، انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی به وقوع پیوست و فرهنگ و تمدن اصیل اسلامی را به ارمغان آورد.
خب شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه عصر خمینی رو میشنوید. بنده در خدمت آقای دکتر محمدرضا دهشیری هستم و داریم صحبت میکنیم در مورد تأثیرات انقلاب اسلامی بر غرب. آقای دکتر، یه سوالی که بعد از این حوادث تروریستی اروپا و ماجرای قدرتگیری داعش در غرب برای خیلی هم مطرح شد و اگر مستحضر باشید حتی رهبر معظم انقلاب هم در نامه دومی که به جوانان اروپایی نوشتن به این مسئله اشاره کردن، این سیل پیوستن اروپایی ها جوانانی از اروپا، از فرانسه به صورت خاص، از بلژیک، از جاهای دیگه به داعش بود و به گروه های تروریستی بود. خب برای خیلی ها سوال برانگیز شد که حالا مثلا ممکنه از جوامع عربی با تفکرات سلفی کسانی میپیوندن، حالا خیلی هاشون به خاطر پوله، به خاطر مسائل اقتصادیه که میپیوندن به داعش، ولی چرا چشم آبی های اروپایی اینطور با علاقه از کشورهای مثل بلژیک، از فرانسه، جاهای دیگه میپیوندن به این گروه تروریستی و کارهای انتحاری انجام میدن تو سوریه، جاهای دیگه؟ این برای خیلی سوال برانگیز بود. حضرت عالی با توجه به سابقه حضورتون خصوصا در فرانسه، ریشه این مسئله رو چه میبینید؟ یعنی دلیل این مسائل در اروپا و این مشکلات هویتی و اجتماعی که امروز در اروپا به وجود اومده که بخشی از جامعه مثلا این میزان رو میارن به افراد، حالا یا بعضیشون میان مثلا عضو داعش میشن، یعنی افراد از این طرف، یعنی عضو افراطی ترین و انحرافی ترین قرائت کاذب از اسلام میشن، و یه عده هم از اون طرف همونطور که فرمودید دچار گرایشات اسلاموفوبیا میشن و مثلا پدیده پگیدا رو ما در اروپا شاهدش هستیم، یعنی اونا هم باز از این طرف. یعنی به صورت کلی میتونیم بگیم امروز افراطیگری در اروپا خیلی جدی شده و پدیده راست افراطی هم که همونطور که مستحضر هستید اکستریم رایت یا فار رایت امروز در اروپا دوباره داره سرچشمه میگیره. ریشه این مسئله رو از لحاظ جامعه شناختی در اروپا چه میبینید؟
از کنم محضرتون که با توجه به فعالیت هایی که داعش انجام داد در عراق و سوریه و با توجه به روی کردی که داعشی ها داشتن در فضای مجازی، ما شاهد این بودیم که اونها تلاش کردن از فضای مجازی برای جذب نیرو استفاده کنن. داعش هم روی فضای عقیدتی و اعتقادی کار میکرد و هم با توجه به غارت اموال عمومی و پولهایی که به دست آورده بود و فروش نفت، فروش آثار باستانی، فروش زنان به عنوان بردگان تلاش میکرد که به نوعی تطمیع هم بکنه. بنابراین داعش دو تا روی کرد داشت، یکی روی کرد تطمیع و دوم روی کرد ترغیب. حالا این ترغیب به چه شکل بود؟ به این شکل بود که مطرح میکردن که تشیع یک ام القرایی داره به نام ایران، ولی اهل سنت ام القرا ندارند، نه عربستان ام القرای جهان سنت هست، نه مصر و نه ترکیه. بایستی یک جایی باشه که خلافت اسلامی وجود داشته باشه. بنابراین یک گمشده اهل سنت را مورد توجه قرار دادن که ما هم میخواییم یک ام القرای اهل سنت ایجاد کنیم. این را از رهگذر تقابل با تشیع مطرح کردن. خودشون را ناصریون دونستن و ما را صفویون، و با بیان این که ما العدو القریب هستیم، یعنی دشمن نزدیک هستیم، و اینکه آمریکا دشمن بعید هست، بنابراین اولویت را به مقابله با تشیع و انقلاب اسلامی دادن. خب جوانان اروپا در یک فرایندی به حاشیه رانده شدن. علتش این بود که به دلیل اینکه خیلی از اونها بیکار بودند و بایستی از مالیات هایی که شهروندان اروپایی می دادن ارتزاق می کردن، کم کم مردم اروپا به این فکر افتادن که ما چرا بایستی یک عده‌ای را بهشون پول بدیم، حقوق بدیم. حتی می دونید که میزان زاد و ولد مسلمانان بیش از اروپایی ها هست، و مثلا تو فرانسه که ما بودیم یک الوکاسیون فامیلیال یا یک اعانه‌ای به کسانی که بچه دار می شدن تا 2 سال تعلق می گرفت. بنابراین یک عرب 10 تا بچه پیدا می کرد و پشت سر هم پول از دولت فرانسه می گرفت. خب اروپایی ها به این اعتراض داشتن که این مالیات ما را دارن مسلمان ها کسب می کنن و زندگی می کنن، و همزمان هم اینها مشکلات فرهنگی را برای ما ایجاد میکنند. کم کم تلاش شد که مسلمانان را به حاشیه برانند. حالا این حاشیه هم از نظر شغلی بود، یعنی به اونها کار ندند، هم از نظر مکانی بود، یعنی اونها را در بانلیو یا در خارج شهر یا گتوهایی میگذاشتن. این موجب شد که به تدریج این مهاجران احساس کنند که از جامعه طرد شدن. اون مهاجر میخواست با یک فرانسوی ازدواج کنه، اصلا بهش توجه نمیکرد، او را حقیر و پستر میدونستن. بنابراین دو تیپ در جامعه فرانسه یا جوامع غربی دیگه شکل گرفت. یک عده که احساس حقارت میکردند از اینکه نتونستند یک جامعه آرمانی خودشون را شکل بدن. اینا افراد مذهبی بودند، دائم به نماز جمعه های سلفی میرفتند، و در اونجا این اندیشه افراطی شکل گرفت که تنها راه پیشبرد اهداف اسلامی توسل به خشونت. اینها با اعتقاد به داعش سفر کردند و اونجا رفتند. بعضی از اینها انگیزه های مادی داشتند، یعنی دومین گروه. اینها کسانی بودند که بیکار بودند و یا حتی هیچ کس تحویلشون نمی گرفت، و اینها دیدند که در یک جایی میتونن برن هم حقوق میگیرند و هم مطامع و لذایذ جنسی خودشون را میتونن به نوعی تأمین کنند، از بردگان جنسی استفاده کنند. با این هدف رفتند به سوریه و عراق، و این دو جریان موجب شد که در واقع برخی از کسانی هم که بفرمایید شما چشم آبی بودند، به دلیل اینکه احساس می‌کردند که میتونند منابع مالی کسب کنند به داعش بپیوندند. حالا در چنین فرایندی به نظر میرسه که راه مقابله با افراطی‌گری ادغام این مسلمانان در جامعه اروپایی و تلاش برای آموزش اونها بود. اولین کاری که اروپایی‌ها انجام دادن این بود که گفتن امامان جماعت دیگه نبایستی که از کشورهای مبدأ حقوق بگیرن، بایستی امامان جماعت کسانی باشند که مثلا در فرانسه به فرانسوی صحبت کنن به جای اینکه به عربی سخن بگن، و به نوعی امام جماعت‌های بومی ایجاد کنند. حتی بلژیک که به اصطلاح مسجدی را به عربستان سعودی واگذار کرده بود، اون را از عربستان سعودی پس گرفت و این از یک لحاظ برای انقلاب اسلامی مناسب بود که نشون داد که عربستان سعودی حامی جریان اسلام افراطی و تروریستی است. و اصولا هم میدونید که عربستان در پس حادثه 11 سپتامبر حضور داشت. عربستان نقشش در گسترش تروریسم به نوعی غیر قابل انکار هست، گرچه همیشه حکام سعودی خودشون را مخالف تروریسم میدونن، ولی عملا حمایت کردن از جریان‌های تروریستی افراطی و وهابی. بنابراین انقلاب اسلامی تونست راه خودش را از اسلام افراطی مجزا جلوه بده. الان شما اگر توی روسیه نگاه کنید، روسیه هم به شکلی درست متعلق به اوراسیا است، ولی به شکلی از کشورهای اروپایی هم به شمار میاد، شاهد این هستیم که در روسیه گرایش به اسلام عقلانی رو به افزایش هست. کتابهای شیعی ترجمه میشه به زبان روسی و به نوعی احساس میکنن که باز جمهوری اسلامی تونسته یک اسلامی را ارائه بده که بر پیوند اون با مدرنیته و عقلانیت استوار.
بسیار عالی، استفاده کردیم. در خدمت های دکتر دشیری هستیم. رفته رفته داریم به بخشای پایانی برنامه نزدیک میشیم. امیدوارم که همچنان ما رو دنبال بکنید. آقای دکتر دشیری، اشاره کردید به وجود جریان های مختلف اسلامگرا که در اروپا هستن، از جمله همین جریان اسلام سلفی که خب طبیعتاً در مقابل اون قرائت و گفتمان مورد توجه انقلاب اسلامی است و به نوعی داره اون وجهه و اون ایماژ اسلام اعتدالی انقلاب اسلامی رو هم خدشه‌دار میکنه. باید در نظر بگیریم که این تز هم مطرح است که اصلاً یکی از دلایل شکلگیری این گروه ها و حمایتشون و سازماندهیشون از جانب کشورهای غربی اصلا اساساً ایجاد یک جریان مقابلی برای اون قرائت اسلام انقلابی ایران بود که حالا مثلا بازتابش هم در لبنان جریان حزب الله بود و اون محبوبیتی که رهبر حزب الله آقای نصرالله پیدا کرده بود، یعنی برای اینکه این رو تضعیف بکنند اون جریان اسلام سلفی رو پرابال بهش دادن. حالا طبیعتاً برای مقابله با این نگاه که داره اسلام رو مصادره میکنه به این نگاه خشن خدمت رو عرض کنم که اهل خونریزی و اهل ترور و انتحار در قلب اروپا که نمونش رو خصوصا در سال 2015 دو بار در فرانسه شاهد بودیم، به نظر میرسه ما وظیفه خیلی سنگینی به عهده داریم. خب انقلاب اسلامی از همون ابتدا شعار خودش رو صدور انقلاب اللحاظ فرهنگی ذکر کرده بود و حالا امروز در ادبیات روابط بین الملل هم ما بحث دیپلماسی عمومی رو داریم. حضرت عالی خب هم با مباحث نظری کاملا آشنا هستید، کتب مختلفی در زمینه جهانی شدن نوشتید و همچنین معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بودید و امروز هم در تشکیلات وزارت خارجه هستید، یعنی از نزدیک با این تصمیم گیری ها و دیپلماسی های رسمی و عمومی آشنایی دارید. به نظرتون ما چقدر موفق بودیم آقای دکتر دشیری؟ آیا واقعا تونستیم اون ایماژ خودمون رو، اون تصویر خودمون رو مخابره کنیم و پروژکت کنیم به جهان غرب؟ تونستیم اون ارزش‌های خودمون رو صادر بکنیم در بسته‌بندی‌های جذاب و فریبای دیپلماسی عمومی، یا اینکه نه واقعا موفق نبودیم و اگر نبودیم دلایلش چیه. خب مثلا اون نامه، دو تا نامه‌ای که رهبر معظم انقلاب نوشتن در همون سال مهم 2015 در واکنش به اون دو انفجار، به خطاب به جوانان اروپایی که اولین بار بود که رهبر انقلاب مستقیما جوانان غربی رو خطاب قرار دادن، این به عنوان یک حرکت خیلی خوب و ابتکار خوب دیپلماسی عمومی شناخته شد. ولی خب طبیعتاً این نامه نیاز به کار داره، نیاز به پرداختن داره. به نظرتون آیا واقعاً نهادهای ما در داخل کشور، از جمله سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامی که به نظر میرسه پیشانی کارهای فرهنگی برونمرزی ما هست، و همینطور تشکیلات وزارت امور خارجه، حالا در قالب این اداره کل مثلا دیپلماسی عمومی وزارت خارجه، آیا واقعا ممهز هستن برای این کار؟ اصلا انگیزه هست یا ما هنوز تو همون شرایط دیپلماسی سنتی دولت با دولت هستیم؟
عرض کنم معذرتون که اولا سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی کاری که انجام داد حمایت از کرسی‌های ایران شناسی و اسلام شناسی بود. خب اولا کرسی‌های ایران شناسی در گذشته بیشتر به ایران باستان می‌پرداختند. تلاش بر این شد که ایران پس از انقلاب را عرضه کنیم. محتواهای زیادی تولید شد برای اینکه پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی، فرهنگی و تمدنی انقلاب اسلامی را عرضه کنیم که در طول این 40 سال چه پیشرفت هایی حاصل شده. این در کرسی های ایران شناسی برای شناخت ایران معاصر بسیار حائز اهمیت بود. کرسی های اسلام شناسی هم کرسی های اسلام شناسی متعددی بوده. دوره های آموزشی اسلام شناسی برگزار شده تا اینکه بتونیم اسلام عقلانی را به اروپا بشناسونیم. کتاب‌های زیادی هم ترجمه شده به زبان‌های مختلف، فرانسه، آلمانی، اسپانیولی، ایتالیایی. بنابراین گام‌هایی در این مسیر برداشته شده. خب در وزارت امور خارجه هم مرکز دیپلماسی عمومی تلاشش بر این بوده که یک چهره مطلوبی را از ایران ارائه کنه. در دانشکده روابط بین‌المللی وزارت امور خارجه یک دوره‌ای داریم به نام دوره مطالعات ایران معاصر که به زبان انگلیسی ارائه میشه و دانشجویان فوق لیسانس مطالعات ایران میگیرن. این گام مثبتی بوده. دوره‌های برای دانشگاه لایدن هلند برگزار کردیم. هر سال حدود 4 ماه دانشجویان دانشگاه لایدن به دانشکده روابط بین‌الملل میان برای یادگیری آخرین تحولات مربوط به انقلاب اسلامی، یعنی آخرین ترمشون را در دانشکده میگذرونند. یعنی این نشون میده که گامهایی برداشته شده. اما چرا این گامها به تنهایی کفایت نمیکنه؟ من 2 دلیل عمده را میتونم ذکر کنم. اول اینکه هر ایمیجی که شما ارائه میکنید، یا تصویری، یه کانتر ایمیج هم داریم، یعنی تصاویری که متعارض با اون هست. خب غربی ها یک تصویر از انقلاب اسلامی ارائه میدن بر اساس تفکر خودش. عرب های اهل سنت یک تصویر شیعه هراسانه از انقلاب اسلامی ارائه میدن. ضد انقلاب، اعم از سلطنت طلب و منافقین، با بودجه هایی که دارند یک تصویر دیگه ای از انقلاب اسلامی ارائه میدن. بنابراین ما شاهد تصاویر متعارض با توسط افرادی هستیم که هم بودجه های کلان در اختیار دارن و هم در واقع به زبان های محل سکونت تسلط دارن، و این یکی از مسائل مهمیه که ما بایستی بیشتر تلاش کنیم که متناسب با زبان های موجود در غرب کتاب ها و آثاری را توزیع کنیم که بتونیم یک، به قول ارتباطاتی ها، تور ارزشی را بگسترانیم، هم در فضای مجازی و هم در فضای کتاب و مطبوعات و اینا. دومین معضل برمیگرده به این که دیپلماسی فرهنگی فقط در دولت خلاصه نمیشه. ما نبایستی که فقط به نهادهای دولتی مثل وزارت امور خارجه یا سازمان فرهنگ و ارتباطات محدود بشی، بلکه بخش خصوصی بایستی در این زمینه فعال بشه. خیلی از کشورها بخش خصوصیشون داره صنایع دستی تولید میکنه، نمادهای کشورشون را به جهانیان عرضه میکنند. اونها هستند که در عرصه های هنر و موسیقی و نقاشی و هنرهای تجسمی اینا نقش دارن، فیلم و سینما و تئاتر رو اینها نشون میده که بخش خصوصی بایستی همگام با بخش دولتی در این زمینه فعالیت کنه. متاسفانه بخش خصوصی ما به دلیل اینکه اولویتش بیشتر منافع مادی هست و کمتر اولویت‌های فرهنگی را لحاظ میکنه، در این وادی کمتر گام گذاشته و بیشتر به سرمایه گذاری های اقتصادی پرداخته، در حالی که اگر در زمینه های فرهنگی سرمایه گذاری بشه، مطمئن باشید که سود خیلی زیادی هم میتونه بخش خصوصی به دست بیاره. این نیازمند تغییر نگرش بخش خصوصی است و فضای نوینی به اون دادن تا اینکه بتونه همگام با بازیگران دولتی به ایفای نقش بپردازه.
بسیار عالی. آقای دکتر، ما حدودا 3 دقیقه وقت داریم، میخوام در این 3 دقیقه جنبندیتون رو بفرمایید. پیشبینی خودتون از وضعیت اسلام در اروپا چه خواهد بود؟ برخی معتقدن که ما در اروپا و به صورت کلی در جهان غرب و حتی در سراسر جهان وارد دوران پسا سکولاریسم شدیم و دیگه اون تابوی سکولاریسم شکسته شده. نظر شما چی هست؟ به نظرتون در آینده آیا دین خواهد توانست قله‌های بیشتری رو در جهان غرب فتح بکنه، یا همچنان ما شاهد سیطره سنگین سکولاریسم در کشورهای مثلا مثل فرانسه با اون قوانین سفت و سختشون خواهیم بود؟
استراتژی غرب این است که معنویت را جایگزین دین کنه. یعنی به نام اسپریچوالیتی یا معنویت بی‌نیازی جوامع غربی را به دین ترویج کنه. بنابراین به نظر میرسه که با توجه به تأکیدش بر اسلام اروپایی، با توجه به تأکید بر اخلاقیات و با توجه به تجربه های ناموفقی که اسلام رادیکال در اروپا داشته، به ویژه با توجه به حرکت های تروریستی داعش، من فکر میکنم که یک دوره‌ای را در اروپا شاهد خواهیم بود که نوعی رکود یا استگنیشن برای دین و گرایش به دین را در حدود یک دهه شاهد خواهیم بود. در این فرایند جریان‌های عرفانی کاذب تلاش می‌کنند که به نوعی دین را از اون هویت و رسالت خودش تهی کنند. این نیازمند هوشیاری ماست که بتونیم ضمن نشون دادن اهداف سیاسی پنهانی که در پس جایگزین کردن معنویت به جای دیانت هست، گام‌هایی برداریم برای اینکه دین را به عنوان نیاز جامعه بشری به جهانیان عرضه کنیم و همزمان دین را خشونت زدایی کنیم. این است که برخی از واژه پسا اسلام گرایی هم سخن به میان آوردند که بتونیم خشونت را از اسلام بزداییم و اسلامی رحمانی را به جهان اروپا و غرب عرضه کنیم.
بسیار بسیار سپاسگزارم. هم صحبتی با شما آقای دکتر مایه افتخار من بود. از دانش شما بسیار استفاده کردیم. از حوصله شنوندگان عزیز برنامه عصر خمینی در رادیو گفتگو هم سپاسگزاری میکنم. امیدوارم که بتونیم در برنامه‌های آتی هم در خدمت شما باشیم و ابعاد تازه‌ای از پدیده قرن 20 یعنی انقلاب اسلامی ایران رو باز بشکافیم. به امید برنامه دیگر در خدمت شما بزرگواران، خدا نگهدار شما.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه، کلمه کلمات جملات دینجی ترین. برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج FM ردیف